أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ویژگی های شرکت های تجاری بود و عرض کردیم که شرکت های تجاری یکی از مهمترین ویژگی هاش مسئله شخصیت حقوقی هست. تعریف شخصیت حقوقی و آثار شخصیت حقوقی را عرض کردیم. نوبت رسید به نظریاتی که در مورد شخصیت حقوقی هست و اینکه نظر اسلام در مورد شخصیت حقوقی چی هست. عرض کردیم در مورد ماهیت شخصیت حقوقی دو تا نظر مهم هست. نظر اول این است که شخصیت حقوقی مجازی هست، اعتباری هست، یا به تعبیر عربی افترازی هست، فرضی هست، واقعی نیست، در اختیار قانون گذاره، به هر کی خواست این شخصیت حقوقی را میداد، به هر مجموعه خاص میداد، به هر جای خاص نمیداد، و چارچوب شخصیت حقوقی، اصل شخصیت حقوقی در اختیار قانون گذاره. این نظر رو میگن نظر مجازی بودن شخصیت حقوقی. گفتیم که آقای ساوینی از طرفداران عمده این نظریه است، دانشمند غربی هست این شخص. در مقابل که البته این نظریه فرضی بودن، اعتباری بودن، مطابق است به اون نظر فقهای ما که کل تشریعات را اعتباری میدونن، فقهای متأخر ما که مثلا این بحث مطرح شده، اینا کل تشریعات را چه واجبات، چه محرمات، چه امور وضعیه، احکام وضعیه، اینا را اعتباری میدونن. بحثی در اعتبار بحث وسیع هست، باید انجام بگیرد. درباره شخصیت حقوقی بحثی به اون صورت مطرح نشده، ولی اگر مطرح بشه طبعا اینم مثل تشریعات دیگر داخل امور اعتباری خواهند دانست، چون نوع تشریعات را میفرمایند اعتباریون، یا به قول اینها میگن مجازی اعتباری، مجازی افترازی، اینم یکی از اونها خواهد بود. در این نظریه اشکالاتی دانشمندان غرب وارد کرده بودند که حالا دیگه اون چون اشکالات دیگه گفته شد و دیگه ما تکرار نمی کنیم، ولی بعضی از اشکالات اونها قابل جوابه. حالا فعلا دیگه چون برای اینکه می‌خوایم امروز به یه جایی برسیم دیگه اون به اون بحث بر نمی گردیم. دومین نظریه‌ای که مطرح شد بعد از این نظریه، گفتن که شخصیت حقوقی چی است آقا؟ شخصیت حقوقی امر واقعی هست، مجازی نیست. واقعا یه شخصیتی از اجتماع ایجاد می شود. ایده‌ای که با هم جمع میشن از اجتماع اینها یک موجود واقعی به وجود میاد به نام شخصیت حقوقی. ولی اون که ما اونو نمی بینیم، ولی نه واقعا یه شخصیت حقوقی به وجود میاد. حالا در تفسیر این موجود واقعی هم گرایش های مختلفی بود. بعضی ها اینا تشبیه میکردن به بدن انسان، گفتن چطور اعضا به هم که میرسن یک وجود را به وجود میارن که غیر از اعضاست، چطور مثلا اکسیژن و هیدروژن که به هم میرسن آب را به وجود میارن. این هم اینطوریه، افرادی که کنار هم جمع میشن شرکت درست میکنن، یا یه مجموعه هایی درست میکنن، یا یه دولت درست میکنن، یه شخصیتی به وجود میاد واقعا که این افراد اجزای او هستن، اعضای او هستن. بعضی ها گفتن تعبیر کردن به اراده جمعی، بعضی ها تعبیر کردن به شعور و وجدان جمعی، بعضی ها تعبیر کردن به هدف مشترک، و حالا گفتن که از این راه ها ما میتونیم وجود واقعی برای اون شخصیت حقوقی را اثبات بکنیم. این هم نظریه دوم، که این نظریه دوم فعلا در غرب زیاد طرفدار داره. دست فرمودید. بس راجع به شخصیت حقوقی دو تا نظر، این دو تا نظری که عرض کردیم، دو تا نظر دیگر هم هست. اون دو تا نظر دیگر بر پایه انکار شخصیت حقوقی هست. این دو تا که عرض کردیم بر پایه قبول شخصیت حقوقیه، ولی دو تا نظر دیگر هست بر پایه انکار شخصیت حقوقی. اون دو تا نظر، صاحبان اون دو تا نظر اصلا شخصیت حقوقی را قبول ندارن. مثلا یکی از اونها گفته که من هیچ وقت با شخصیت حقوقی یه جا با هم مثلا نهار صرف نکردیم، غذا نخوردیم، شخصیت حقوقی چیه؟ شخصیت حقوقی وجود نداره. اینا اصلا منکر شخصیت حقوقی هستن. و حالا منکرن چطور میخوان این مسائل حقوقی که مربوط به شرکت هاست یا جمعیت هاست، اینا را چطور حل میکنن؟ اینا دو تا نظریه دیگر مطرح کردن، گفتن از این دو راه دیگر ما میتونیم این مسئله جمعیت هایی برای خودشون یه اموالی دارن، یه ذمه‌ای دارن، اینها را میتونیم از اون راه تفسیر کنیم. اون دوتا نظریه که بر پایه انکار شخصیت حقوقی هست، یک نظریه ذمه حق بدون صاحب است، یعنی حق بدون صاحب. این نظر را آقای برنز و آقای بیکر که دو نفر از حقوقدانهای آلمانی هستند، اینها این نظر را مطرح کردند. گفتن که ما چطور اگر یه انسان شخص طبیعی چطور میتوند صاحب حق باشد؟ خود حقی که به خاطر یک هدفی ایجاد شده، خود اون مالی که به خاطر یک هدفی هست، اون هم میتواند ذمه داشته باشد. گفتن ذمه حق بدون صاحب، یعنی دیگه صاحب نداره اون حق، خودش حقه، خودش ماله، صاحب ندارد، ولی به خاطر یه غرضی اون مال رو اونجا گذاشتن. فرمودید اون مالی است به خاطر یه غرض خاص. کل اون جاهایی که شخصیت حقوقی شما مطرح میکنید، شرکت ها، جمعیت ها، دولت ها و امثال این موارد که شخصیت حقوقی مطرحه، همه این موارد رو ما از این رو هم میخواییم حل کنیم. یه مالی هست صاحب نداره ولی غرض داره. هر گاهی مالی بود که صاحب نداره ولی غرض دارد، هدف دارد، به خاطر یه هدفیه، میگیم خود اون مال ذمه پیدا میکنه، خود اون حق ذمه پیدا میکنه، ذمه حق بدون صاحب تعبیر کردن. این آقایان آمدن گفتن که آقا ما ذمه حق بدون صاحب را مطرح میکنیم. ذمه، یا گفتن مال بدون صاحب، گاهی هم میگن ذمه تخصیص. ذمه تخصیص یعنی این مالی هست اختصاص پیدا کرده برای یه هدف خاصی، اون وقت برای اون مالی که اختصاص کرده برای هدف خاصی براش ما ذمه فرض میکنیم. یه نیازی نیست ما شخصیت حقوقی درست بکنیم، شخصیت حقوقی وجود نداره. اشکال شده که آقا این تناقضه. شما از یه طرف میگید این ذمه حق بدون صاحب، خب حق صاحب میخواد، ذمه مال بدون صاحب، اصلا خود این کلمه شما، این نظریه شما توش تناقض هست. چون شما میگید حقی هست که برای غرض خاص، برای مصلحت، خب این مصلحت، مصلحت هم صاحب مصلحت میخواد، ولذا گفتن که این یه نحوه تناقضه، نمیشود چنین چیز را انسان تصور بکند که حق باشد صاحب حق نباشد. البته این قابل جواب هست. خب چطور شخصیت را فرض میکرد؟ حالا اینجا شخصیت را فرض میکنه، خود مال را فرض میکنه که دارای ذمه است، ولذا ظاهرا این باب الاعتبار واسع، باب اعتبار فرض واسع است. شما اعتبار هم میگید که آقا باید اول شخصیت فرض کنه بعد براش مال، میگیم نه شخصیت فرض نکرده، برای خود مال هم میتوند ذمه درست بکند، مالکیت درست بکند. میگد این مثلا ملک مسجده، یه نمیخواد که مسجد رو اول شخصیتش بکنیم بعد بگیم ملک مسجده، نه میگیم آقا اینا ما وقت کردیم برای مسجد، یا این مال مسجد بشه، چه اشکال داره، هدیه کردیم برای مسجد. مالی هست برای غرض خاص، برای خود اون مال ما ذمه درست میکنیم، چه اشکال دارد؟ پس بنابراین این نظریه را اینهایی که آمدن اشکال کردن ظاهرا اشکالشون وارد نیست. بله اشکالی که در این نظریه و نظریه بعدی و نظریه های قبلی اشکال مشترک به نظر ما میاد وارده هست، اون همین است که بخواهیم با یک نظریه همه موارد رو حل کنیم، این اشکال داره. مثلا با همین نظریه حق بدون صاحب بخواهیم همه شخصیت های حقوقی را با این نظریه حل کنیم، نمیشد. مثلا دولت، خب دولت چطور بیاد زیر نظر مال بدون صاحب؟ مگر دولت ماله؟ پس این نظریه همه جا جواب نمیده، در یه اموال مثل مسجد و مثل اوقاف و مثل موارد از این قبیل اینا جواب میده، ولی همه جا بخواهیم با یک کلمه حل کنیم درست نمیشه. اشکال این نظریه تأمینه، اگر بخواهیم تأمین بدیم بله اشکال وارد میشه. اتفاقا همین اشکال وارد کردن به این نظریه، گفتن این نظریه در مورد دولت اینها چطور پیش میاد، شخصیت های حقوقی که اصلا مال در رأس تشکیل اونها مطرح نیست، اصل تشکیل اونها بر اساس مال نیست، بر اساس مثلا اداره جامعه است، جمعیت، اونجاها شخصیت حقوقی هست، ولی نمیدونی بگید آقا اونجا ذمه مال بدون صاحب، از اون راه بخوای درست کنی درست نمیشه. خب اینم نظریه سوم. نظریه چهارمی که مطرح کردن و این نظریه را یه دانشمند آلمانی به نام آقای ایرنج این نظریه چهارم را مطرح کرده، گفته ما شخصیت حقوقی را قبول نداریم و به جای اون در مواردی که نیاز هست نظریه ملکیت الجماعی، جماعتی یعنی مشترک، ملکیت مشترک را مطرح کرده، نظریه ملکیت مشترک. میگیم به این معنا که یه وقت ملکیت مربوط به اشخاص طبیعی هست، خب اینا مالکش این ملکه و اینم مالکشه آقای زید، حالا مالکیتش یا به نحو افرازه یا به نحو مشاع هست، اونجا دو نوع ملکیت مطرحه، یا افراز یا مشاع. یه وقت نه، یه مالی هست مربوط به شخص یا اشخاص خاص نیست، مربوط به یه جمعیته، یک جمعیت را در نظر بگیرید، بگید این مال مربوط به این جمعیت، نه اینکه به صورت مشاع مثلا هر کدوم به تعداد جمعیت بیایم بگیم آقا 1% 100 نفرن، 1% برای این، 1% برای، نه اینطور مشاع نیست. یک نوع ملکیت خاصی تصور میکنیم که همه کنه اینجا مالکن، ولی نه ملکیتش از نوع افرازه نه از نوع مشاع هست، یک نوع ملکیت خاصی که اسمش رو میذاره ملکیت مشترکه. نفرمودی؟ خب این هم نظریه چهارمی که در اینجا مطرح شده هست. اینجا هم باز اشکال شده و این اشکال هم ظاهرا درسته، گفتن آقا این بیان شما خوبه ولی همه جا جوابگو نیست، در مثلا دولت و ملت و اینها مثلا این نظریه شما ملکیت مشترک که نمیتوند شخصیت حقوقی دولت را توضیح بکنه، چون اونجا اصلا شکل گیری شخصیت حقوقی بر اساس مال نیست اصلا. تا شما بگید آقا شخصیت حقوقی اونجا بر اساس ملکیت مشترک شکل گرفته، در نظر بودید. بس بنابراین این چهار تا نظر در مورد شخصیت حقوقی مطرحه، دو تاش بر اساس قبول شخصیت حقوقی هست، اونی که میگه شخصیت حقوقی اعتباری هست، نظرهای ساوینی. نظر دومی که میگه شخصیت حقوقی امر واقعی هست، نظرهای گیرکه. و دو تا نظر بعدی که الان گفتیم، نظریه مال بلا صاحب که هدف داره ولی صاحب ندارد، براش ذمه اعتبار میکنیم برای خود مال، و نظریه ملکیت مشترکه. میگیم آقا اینجاها مالک اون خود جمعیت هستن ولی یه نحوه ملکیت خاصیه اینجا. عرض میکنیم که به نظر ما حال از نظر فقه اسلامی چطور ما میتونیم موارد شخصیت حقوقی را بررسی بکنیم. به نظر ما این چهار تا نظریه هر کدوم بخشی از حقیقت را گفتن، این چهار تا نظریه. حالا البته اون نظریهش اول که اعتباری میدونست اونا باید خیلی بحث کنیم، اون دیگه بحثش به اصطلاح در جای خود، ولی اون سه تا نظریه تقریبا در فقه ما دیگه روشنه. مسئله شخصیت معنوی که بگیم واقعیت داره، یعنی روشنه که بگیم یعنی میشود دفاع کرد از این، بگیم شخصیت حقوقی واقعیت داره. این را ما میتونیم به نظر ما در مورد حکومت، دولت، جمعیت‌های بزرگ، جمعیت‌های کوچک که دارن یه هدفی دارن، همچنین شرکت‌های سهامی عام و از این قبیل موارد، سندیکاها که شخص خاص مطرح نیست، میتونن وارد اون جمعیت بشن، میتونن خارج بشن، ولی اون جمعیت با اهدافش سر پا هست. البته ممکنه یه روزی همون اصلا کلا منحل بشه. پس ما شخصیت حقوقی را، نظریه دومی که میگفت که واقعیت داره، امر واقعی هست، میپذیریم. در کجاها؟ در دولت‌ها، در حکومت‌ها، در بفرمای سندیکاها، در شرکت‌های سهامی عام، در این مواردی که رو فرد نمیچرخه، یه جمعیت یه هدفی دارد، اینجا ظاهرا میتونیم بگیم که واقعا یه وجود واقعی خارجی محقق شده، له حیات و ممات و ذمه. چنانکه از قرآن کریم در مورد ملت‌ها، امت‌ها این برداشت میشود، ولی کل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون، کل امت تدعا الى کتابها، یا و ما اهلکنا من قریت الا ولها کتاب معلوم، و که این من قریت املیت لها و هی ظالمه ثم اخذتها و الی المسیر، ما تسبق من امت اجلها و ما یستاخرون، و امثال این آیات. که انه از این آیات ما استفاده می کنیم که خود امت یک حیات مستقل از افراد داره، یک حیات و ممات مستقل دارد. تذرمودید. بس بنابراین یه وجود واقعی دارد و شخصیت حقوقی پیدا میکنه. وقتی حیات داره، وقتی ممات داره، خب ذمه هم به تبع میتونه داشته باشه دیگه. میتونه اون امت ملک داشته باشد. وقتی حیات یه صفت حقیقیه میتونه داشته باشه، چطور به طریق اولا میتونه ذمه هم داشته باشه. ولذا دولت ها، حکومت ها، ملت ها، اینها شخصیت حقوقی دارن و شخصیت حقوقیشون طبق اون نظری که در غرب هم راجع به شرکت ها گفتن، راجع به شخصیت های حقوقی گفتن، به طور کلی گفتن آقای گرکه، که به اصطلاح اینها اصلا وجود واقعی دارد و الان همین نظریه بیشتر مثلا مطرحه. خب بس ما میپذیریم شخصیت حقوقی وجود واقعی دارد، ولی در اون جاهای مخصوص. جاهای مخصوص کجاست؟ اونجایی که رو فرد نمیچرخه. با تصمیم پنج نفر آقا ما شرکت درست کردیم تمام شد، اینجا شخصیت حقوقی وجود نمیاد به نظر ما. قانون هم بگه شخصیت حقوقی وجود بیاد، این باید بگیم از امر اعتباریه، یعنی شخصیت حقوقی واقعی وجود نمیاد. شخصیت حقوقی واقعی کی وجود میاد؟ اونجایی که شرکت شرکت سهامی باشن که عده‌ای زیادی تو اون هستن، اصلا چی میاد چی میره سهمش عوض میکند، باز اون شرکت سر جای خودش هست، ممکنه صدها سال هم یه شرکتی باشه 200 سال هم عمر میکند، اصلا اونجا افراد مطرح نیستن. یا جمعیت ها، یا مثلا فرض فرمایید که ملت ها، حکومت ها از این قبیل هم. اینها به نظر می رسد که شخصیت حقوقیشون شخصیت حقوقی واقعی هست و تأیید این را ما می تونیم از در مورد البته بخشی از این موارد در مورد ملت ها و امت ها از قرآن و حدیث هم بیابیم. در فرمودید این قسم اول که اگر این قسم اول را قانون اعتراف بکنه شخصیت حقوقی داره، اعتراف نکنه هم که شخصیت حقوقی داره. اگر قانون یه وقت گفت که ما نه قبول نداریم شرکت سهامی شما را که مثلا اینقدر جمعیت شما را قبول نداریم، قبول نداشته باشه، اونجا یه واقعیت ایجاد شده. بفرمودید این یک قسم، اونجا از ترکیب افراد یه شخصیت حقوقی واقعی که به دست قانون هم نیست ایجادش، قانون فقط بدون شناسایی بکند اعتراف بکند و الا اونجا وابسته به اعتراف قانون نیست، قانون کاشف اونجا موجود نیست. خب پس یک قسم را واقعا ما قائل هستیم شخصیت حقوقی واقعی هست، اما اون نظریه مال بدون صاحب یا ذمه مال بدون صاحب، ذمه تخصیص، اون هم ما قبول داریم، اونم یکی از مواردی است که اصلا نیازی ما به فرض شخصیت حقوقی نداریم. در کجاها اون صدق میکنه؟ در مثل مساجد، مشاهد مشرفه، مثلا فرض فرمایید که حرمهای ائمه اطهار یا اماکن مقدسه مثل منا، مثل مشعر الحرام، مثل سرزمین عرفات و همچنین مسجد الحرام، کعبه، کل مساجد، اینها مالون لا صاحب له، اما مالی است که هدف خاصی داره. و همچنین میشه به این اضافه کرد راه‌های سلامت که کسی میگه آقا این چراغانی این راه به عهده من، این چراغانی را ما وقف کردیم یا هدیه کردیم، تملیک کردیم به این راه. پس بنابراین ما یه جاهایی ذمه بر خود مال، بر خود اون حق میتونیم تصور کنیم بدون اینکه نیاز داشته باشیم شخصیت حقوق اونجا درست بکنیم. این کجاست؟ در مثل مساجد و مثل مشاهد مشرفه و مثل اماکن مقدسه مکه و مدینه و و از این قبیل موارد، حتی میشه طرق اینها را بهش اضافه کرد، این هم از این قبیله. و اینجا ما اتفاقا فقهای بزرگ هم از کلامشان همین مطلب استفاده میشن. مثلا مرحوم سید صاحب عروه داره یجوز الاقتراض لتعمیر المذکورات، جایز کسی قرض بگیره برای تعمیر مذکورات، مذکورات مسجد و مدرسه و خان و فلان، فی عهدتها، و این قرض را نه خودش بگیره که من مقروض بشم، نه بگه مسجد مقروض میشد. آقا میخوای به مسجد قرض بدی؟ ببینید اینجا داره صاحب عروه مسجد را صاحب ذمه درست میکنه، خود مسجد را که مال است بدون صاحب، چون نظر مشروع در مورد مسجد این است که مسجد تحریره دیگه، وقفش از ناحیه تحریره، حر، یه مالی است که دیگه صاحب نداره، حره. خب خود این کعبه، خود این مسجد میشه براش قرض گرفت، آقا برای مسجد قرض بده. بس خود مال را ما میتونیم صاحب ذمه درست کنیم. و کون العهده علی مثل المسجد، ایشون فرمایان که لکن لابد من اعلام المقرض، اما باید به اون مقرض طرف بگیم که ان القرض علی المسجد او علی المدرسه مثلا لا فی ذمه المقترض، باید بگیم بابا این قرض به مسجد میگه به من نمیده ها. و کون العهده، مرحوم صاحب عروه عبارت صاحب عروه است، و کون العهده علی مثل المسجد اعتبار عقلایی صحیح، اینجا اعتبار بر خود مسجد باشد میگه این اعتبار اوکلایی است. خود مال میتوند مالک باشد یا مدیون باشد. فکما یسه اعتبار کونه مالکن للموقوفات علیه، چنان که می شود ما این مسجد را مالک موقوفات خودش بدانیم، اول منظورات له یا اون چیزایی که برش نظر می شود فی نظر العقلا، کذالک یسه اعتبار کونش این فی عهدته، می شود چیزی را بر عهده او فرض کرد، برش ذمه درست کرد نظر مدیر. و ایزن یجوز ان یقترز فی عهدت زکات. حالا ایشون یک فرع دیگری هم مطرح کرده، گفته می شود بر زکات هم قرض گرفت. مثلا فقیر آمده میگه بابا به من پول بدید، میگیم آقا هنوز وقت زکات ما نرسیده، ما بر عهده زکات از کسی قرض میگیریم به این فقیر میدیم، بعدن زکات که آمد قرضمون را قرض اون زکات را میدیم. و کذا یجوز ان یقترز فی عهدت زکات و وجوه البر ثم یصرف فی التعمیر او البنا. مثلا اون چون یکی از مصارف زکات تعمیر است دیگه، تعمیر مسجد ایناست فی سبیل الله، ثم یؤخذ من احدهما بعد ذلك. این در تکمیله عروه مرحوم صاحب عروه در جلد 1 صفحه 269 فرمودند. خب ایشون البته این مسئله را در جای دیگر خیلی بازتر کرده، ان التحقیق ان الملکیه من الامور الاعتباریه فوجودها عین الاعتبار العقلائی و لیس کالسواد و البیاض المحتاجین الى محل خارجی بل یکفیها المحل الاعتباری. خود محل اعتباری که خود مسجده میتونه این ملکیت را بپذیره. بعد میگه که آقا اصلا جمعی احکام اعتباری است فلان این مطلب را دارن. پس بنابراین شخصیت حقوقی در یه مواردی حلش به این است که ما خود مال را صاحب ذمه بدانیم. اونهایی که منکر شخصیت حقوقی بودن گفتن آقا ما خود مال، مال بدون صاحب را که برای هدف خاصی هست اون را مالک میدانیم، اون را صاحب ذمه میدانیم. ما هم نظیر اون را در برخی از موارد عرض میکنیم که میشود گفت. خب مورد نظریه سومی در مورد شخصیت حقوقی بود ملکیت مشترکه بود دیگه. ما میگیم این هم ما میپذیریم ولی در جای خودش. در کجا از این روش از این نظریه استفاده میکنیم؟ در مثل بیت المال، بیت و مال المسلمین. میگیم بیت المال مال مسلمینه ولی نه به صورت ملک افراد که یا بگید آقای ملک افرازیه یا ملک مشاعیه، نه، نه ملک مشاعی هست نه ملک افرازی هست، اما مال مسلمینه، ملک مسلمینه. همچنین اراضی خراجیه، اون اراضی که با جنگ مسلمان ها فتح کردن و حین الفتح هم آمره بوده، آباد بوده، مثل اراضی عراق. خب اینا میگن للمسلمین الى یوم القیامه، در روایات هم نظیر این معنی آمده. خب این زمین های خراج مال مسلمینه، ملک مسلمینه. یعنی چی؟ یعنی اینا ملک مشاهشون هست. هر حالا 1 میلیارد مسلمانه باید از این زمین ها مثلا 1% مال منه، نه این طوری که نیست. 1 بخشش مال مسلمینه، مثلا مال مسلمان، نه، اینجا کل این اراضی خراجی مال مسلمینه، همون از باب ملکیت مشترکه. فرمودید. پس بنابراین این در مورد بیت المال نمیگیم، در مورد اراضی خراجی میگیم، در مورد زکات که برای فقراست، زکاتی که برای فقراست، اونجا هم همینطوری میگیم، میگیم که این ملک مشترک فقراست. و موارد از این قبیل، مثلا سهم سادات میگیم ملک مشترک ساداته. به هر حال با البته فرقهایی که هر کدوم داره و همچنین فرض کنید که یک حسینیه برای فلان شهر وقف شده در فرمودید و از این قبیل مواردی که برای اوقاف عامه هستن در فرمود برای عناوین وقف شدن، اونجا هم بگیم که اینجا ملکیت از قبیل ملکیت مشترک است، ملکیت مشترک مطرح است و می شود به جهت اون ملکیت مشترکه صاحب ذمه بدانیم، بگیم که این جمعیت الان بر ذمه شون مثلا می شود حالا قرض بگیریم، می شود اینا مالک بشن، می شود به اصلاح طرف دعوا بشن و از این قبیل موارد. شخصیت حقوقی را با این سه مورد بیشترش پوشش دادیم. میماند مثل موارد شرکت‌های جدید که شرکت سهامی عام هم نیستن. حالا 5 نفر رفته یه شرکت درست کرده، فرضاً شرکت تضامنی اساساً، اسم افرادم در اون شرکت میاد، اصلا اون افراد برن کنار شرکت منحل میشه و اون شرکت تضامنیه، رو اشخاص میچرخه. خب قانون میگه اینجا هم شخصیت حقوقی هست، اینجاها رو باید چطور توجیه بکنیم؟ یعنی این دیگه نه داخل اون قسم اول است که مثل شرکت های سهامی هست که بگیم فرد مطرح نیست، جمعیت و واقعا یک روح جمعی اونجا ایجاد می شود، یه وجود حقی ایجاد می شود، نه از قبیل دوم است که بگیم مالون مثلا لهو هدف مشترک مثل مسجد و اینها، نه از قبیل سوم است که بگیم ملکیت مشترک است، ظاهرا اینها هیچ کدوم اینجا صدق نمی کند. اینجاها را باید بگیم همون قسم اون نظریه اول باید اینجا را پوش بدهد، همون اعتباری بودن. اگر شما از راه اعتبار شخصیت حقوقی را که قانون بتوند شخصیت حقوقی درست بکند، اگر تونستید از این راه درست بکنید، بله اون قسم اول ها بسه اون شخصیت اعتباری شخصیت حقوقی را اگر پذیرفتید، فی الجمله امکانش را پذیرفتید، مشروعیتش رو تونستید به پذیر از در شرعی، اون وقت در این مواردی که داخل هیچ کدوم از این اقسام نیست، اونجا هم میتونید به این بگید آقا باز شخصیت حقوقی دارد به کمک اعتبار قانون آمده اعتبار کرده. وقت باید ببینیم که آیا میشود بر این دلیل اقامه کرد یا نمیشه دلیل اقامه کرد. بر اون موارد سگانه قبلی، خود مواردی که در شرع ما هست شاهد بر اینها هست که اینها هم سیره و قلائیه جاریه، هم مواردی که روایاتی که در این موارد وارد شده، هم بیان فقها ها شاهد است که اون سه مورد را قبول دارن به عنوان راه حل برای شخصیت حقوقی. یعنی شخصیت حقوقی واقعی در مواردی که جمعیت ها و اینها هستن، ذمه مال بدون صاحب در مثل مسجد و کعبه و مثلا طرق و اینها امثال این موارد، و مال مشترک در موارد مثل اوقاف عامه که برای عناوین وقف می شود، مثل اراضی خراجیه که برای مسلمین هست، بیت المال مسلمین. اینجاها ظاهرا می شود شواهد زیاد از خود شرع پیدا کرد که اینها را شرع ما قبول کرده به عنوان راه حل برای شخصیت حقوقی. این نمل کلام در مواردی میماند مثل شرکت های فرض فرمای تضامنی که رو اشخاص میچرخ هستن، ولی قانون میگه اینجا هم شخصیت حقوقی دارن، آیا اینجا را میتونیم قبول بکنیم؟ این دیگه دایر مدار این است که شما فی الجمله اعتباری بودن شخصیت حقوقی را در یه جاهایی بپذیرید که بگید آقا به دست قانون میشود این اعتبار را درست کرد. اگر پذیرفتید بله اون هم میشود، اگر نپذیرفتید گفتید آقا دلیل نداریم که اعتبار در اینجا نافذه، بر نفوذ این اعتبار در این موارد ما دلیل نداریم، نظر مدید. اگر دلیل تمام شد اون نوع شخصیت حقوقی هم درست خواهد بود، اما اگر دلیل تمام نشد دیگه اون موقع دیگه دلیل بر اون نخواهیم داشت. آیا دلیل هست یا نیست، من یه نکاتی را یادداشت کردم به عنوانی که بشود به اونا استناد کرد برای این شخصیت حقوقی در این موارد شرکت های تضامنی و امثال این، که حالا اینا چون دیگه در نوشته آوردیم و در اون به اصطلاح کانال مباحثات انشاءالله عرضه می کنیم که دوستان هم ملاحظه فرمایند در ایتا در کانال مباحثات اصول فقهی که اونجا هست، اونجا ما این نوشته را میذاریم، دوستان ملاحظه میفرماین، اگر نظری داشتن انشاءالله دریغ نفرماین، الحمدلله ما راضی به شخصیت حقوقی دستمون پره، حداقل سه قسم را میتونیم پیاده بکنیم، قبول بکنیم بر اساس اون سه تا نظریه. در برخی از اقسام دچار مشکل هستیم که اونجا را باید ببینیم که آیا از راه اعتبار میشه درست کرد یا نه، که مراجعه میکنید به اون نوشته ای که بنده دارم ببینید نظر آقایان چی میشه. الحمدلله رب العالمین.